سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، من بابکم و این 23 قسمت از پادکست کومیکولوژی. قبل اینکه دامن بدرید و با شمشیرهای آخته به کامنت باکس هجوم بیارید که دانیال کجاست و چه بلایی سرش آوردین و اینا، بهتون بگم که دانیال جاش امنه، حالش هم کاملا خوبه، فقط رفته مرخصی. هیچ نگرانش نباشید، نگران خودتون هم نباشید که این اپیزودو چجوری میخواید بدون صدای گرم و مرطوبش بگذرونید. ما تو کومیکولوژی علاوه بر اینکه در مورد کومیک صحبت میکنیم، هدفمون هم همیشه جلب رضایت مشتریه. واسه همینم هم تو این اپیزود یه مهمون شیپ شیفتر دعوت کردیم که قابلیت تغییر شکل داشته باشه و بتونه خودشو دقیقاً به شکل دانیال در بیاره. البته شما که فقط صداشو میشنوید، ولی خیالتون راحت باشه که تصویرش هم مثل صداش عین خود دانیاله. اینم بگم که این مهمونمون ممکنه دهنش چفت و بست خاصی نداشته باشه. پس شنونده‌های کم سن و سال و گروه‌های حساس و اینا رعایت کنن دیگه خلاصه. اگه لازمه با هدفون گوش کنید یا اصلا گوش نکنید، هر جور صلاحه. خب دیگه بهتره بدون اتلاف وقت مستقیم بریم سراغ مهمون عزیزمون. خانوم ها، آقایان و نان باینری ها، این شما و این لوکی لافیسن.
سلام میکنم به همه، به شنونده ها، به تولید کننده های پادکست، به زندونی های بیملاقاتی، به هر کسی که فکرشو بکنید سلام میکنم. حتی اونایی که الان دارن این اپیزود رو نمیشنونم، کانتکتشون رو بعدم بفرستید تلگرام کومیکولوژی، به اونا هم سلام میکنم، البته به جز پسرا. خیلی خوشحالم که امروز مهمون کومیکولوژی شدم. راستش اولش میخواستم با ریخت و قیافه و صدای خودم بیام، ولی بهم گفتن اگه خودتو شبیه دانیال کنی بهتره، ما شنوندهای متعصب داریم و این صحبتا. منم که سرم درد میکنه واسه دروغ گفتن و مسخره بازی و شبیه یکی دیگه شدن و این حرفا. اصلا خودم بعضی وقتا که تنهایی حوصله‌ام سر میره، خودمو شبیه آدمای مختلف میکنم. مثلا خسرو شکیبایی یا بهمن هاشمی یا مثلا رضا پیشرو. پیشرو زنده است.
آقا لوکی مرسی، اوکیه، ممنونم ازت واقعا بابت این تغییر شکلای زیبا و گوشنوازت. حالا اگه میشه دقیقا آروم بشین، برگرد به شکل همون دانیال، برامون یه کمی هم از خودت بگو.
به نظرم نیازی به معرفی نیست، همه لوکی عزیز رو میشناسن دیگه. خودتون هم که قبلا یه اپیزود در مورد من داشتین، بگو هر کی معرفی میخواد همون اپیزودو بره گوش کنه دیگه. این ارجاع دادن به اپیزودهای کومیکولوژی کار من نیست آقا بابک، کار شما کومیکولوژیستاست. من اصلا نمیدونم والا چرا دارم انجامش میدم.
اوکی بابا، خب والا اونم خودم میخواستم بگم. حالا ولی جدا از اون معرفیهای اولیه‌ای که تو اپیزود 6 کومیکولوژی خودمون در موردت گفتیم، چیز دیگه‌ای هم هست که بخوای اضافه کنی؟
ببین راستش اون اپیزودتون واقعا توضیحاتش خوب و کامله. حالا فکر نکنی چون خودمو شکل دانیال کردم دارم از کومیکولوژی تعریف میکنم، نه، ولی در کل اون اپیزودو شخصا دوست دارم. فقط یه چیزی که هست اینه که تو اون اپیزود شما یه اشاره های ریزی به اون لوکی اساطیر نورس هم میکنین و همینجوری گذرا به یکی دو تا از داستاناش هم یه نوکی میزنین. ولی یه نکته مهمی که هست اینه که من لوکی کومیکای مارول هم آقا، مثلا با اون لوکی اساطیر فرق میکنم. اون بابا اصلا به عنوان برادر ناتنی اودین میاد تو داستانا، ولی من پسر ناتنی اودین هم که میشم برادر تور. کلاً این ورژن ازگارد که ما تو کومیکای مارول داریم با اون ازگارد اسطوره‌ای یه فرقای ریزی داره. من دیگه واقعا آسی شدم والا، تو خیابون هی آدما منو با لوکی اساطیر اشتباه میگیرن. بابا یکم دقت کنین دیگه، یه تشابه اسمی و قیافه‌ای و شخصیتی دیگه، اصلا چیز سختی نیست. این نه، این تو خیابون از من بپرسین که این اسلپنی رو چجوری زاییدی و با اون اسبه چیکار کردی و چند درصد لذت بردی و این حرفا، اینا همش کارهای لوکی اساطیره، کارای من نیست. در مورد لوکی اساطیر اگه میخواین بیشتر بدونین، جاش اینجا نیست، برید سراغ پادکست ساگا، اون چند تا اپیزود در مورد اون لوکی داره و میتونید گوش کنید و باهاش آشنا بشید.
پشمام، فکر نمی‌کردم اینقدر پادکست های فارسی رو خوب بشناسی.
آره بابا، من قفلی پادکست فارسی هم هستم، مخصوصا اسطوره‌ای‌هاش. هم ساگا رو گوش میدم، هم استوراخ، هم میت بهار. تقریبا تو طول روز همش یا دارم موزیک گوش میدم یا پادکست.
جدی؟ پس کی به کارات میرسی؟ نقشه های شوم تو کی طراحی میکنی؟
ای بابا، نقشه های شوم. همتون اسیر این تصویری شدین که مدیا داره از من نشون میده. بابا چه شومی، چه کشکی؟ اصلا کی گفته لوکی ویلنه؟ الان بدبختانه از هر کی بپرسی لوکی کیه میگه خدای شر. هیچکی حواسش نیست که بابا خدای دروغ و دغل با خدای شر فرق داره. آره من خوشم میاد دروغ بگم، خوشم میاد همه رو به جون هم بندازم، خوشم میاد بچهای مردم رو گول بزنم، ولی این کارا همیشه هم شوم نیست. خیلی وقتا فقط محض شوخی و خنده است. ببین تو همین مارول هم نگاه کنی، مخصوصا تو همین چند سال گذشته، خیلی اتفاقای خوبی واسه شخصیت من افتاده. تو همین سری کمیک لوکی ایجنت آف ازگارد یه تیکش هست که من با میولنیر میزنم فک تو رو میارم پایین. دقت کردی؟ با میولنیر، با پتک سنگین خود تور که فقط هر کی شایستگیشو داشته باشه میتونه بلندش کنه.
یه دقیقه وایسا اینجوری پراکنده تعریف نکن. همین داستانو از اول درست حسابی تعریف کن ببینیم چی شد اصلا شایستگی برداشتن میولنیر رو پیدا کردی.
اوکی حل. من خودم چون همش دارم تو زمان سفر میکنم و از آینده به گذشته دارم تونل باز میکنم، الان حواسم نبود شما میدگاردیا ذهنتون محدود به زمانه. اوکی از اول تعریف میکنم. همین چند وقت پیش بود که من تو میدگارد یه آپارتمان اجاره کرده بودم و بی سر و صدا واسه خودم زندگیمو میکردم. صبح بیدار میشدم، برای خودم املت میزدم، با میدگاردیا معاشرت میکردم، پلی استیشن بازی میکردم، خلاصه زندگیم خوب بود. تا اینکه یه روز وقتی زیر دوش بودم یهو دیدم مامانم بانو فریا داره از پشت شیشه حموم نگام میکنه. آقا بکی ناهنگای دم دستی چه میزه؟ با عوضش کن تو رو خدا، عوضش کن.
ببین اینا برای اینه که حس اون لحظه دقیق برات تداعی بشه. ما منابع موثقی داریم که میگن تو اون موقع تو همون داشتی دقیقاً همین آهنگو گوش میکردی و تازه بلند بلند هم باش میخوندی.
من اینو گوش میکردم. من کذب محض آقا چی هستم؟ من مشخصا یادم اون موقع داشتم استیون ویلسون گوش میدادم.
خوشبختانه بانو فریا رو رو خط تلفن داریم و میتونیم ازش بپرسیم واقعیت چیه. بانو فریا، مادر خدایان، شما بهمون بگید که آیا اون روز لوکی داشت آهنگ استیون ویلسون گوش میداد یا همین آهنگو گوش میداد؟
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. دقیقاً یادمه که داشت همین آهنگ سرژیکو گوش میداد.
ما چهار تا برادر همراه دو خواهر، هی دورش میگردیم به دور گل مادر، هر شب دونه دونه میاریمش به خونه، هی دورش میگردیم میشیم مست و دیوونه.
ها تازه یادم اومد. آره اون استیون ویلسون رو که پلی کردم بعدش اسپاتیفای خودش رفت رو رادیوی آهنگه و این یهو پلی شد. حالا این قسمت قضیه خیلی مهم نیست. مهم اینه که مادر ناتنی عزیزم بانو فریا یهو وسط خونه زندگی من ظاهر شد و یه ماموریت خیلی مهم بهم داد. راستش اولش اصلا نمیخواستم قبول کنم. ولی مامانم یه عادت بدی که داره اینه که جواب منفی هیچ جوره تو کتش نمیره. بهش گفتم مامان من بازنشسته شدم، بابا ولم کن. اونم خندید و گفت اه ولی هیکلت اصلا شبیه بازنشسته ها نیستا. بعد من گفتم استپ مام پلیز تو رو خدا. بعدم اون یه دونه با پشت دست کوبید تو دهنم که حالا شاید خودش ندونه چرا زد، ولی من خودم میدونم چرا خوردم. شما شنونده های در حدم قطعا بعضیاتون میدونین که چرا خوردم. حالا به هر حال دیگه دیدم مادرم داره پافشاری میکنه، این بود که منم آخرش قبول کردم و فردا شمشیر عزیزم گرام رو برداشتم که برم سراغ ماموریت.
چیو برداشتی؟
گرام شمشیر بلند حقیقت. یه شمشیر خیلی قدیمی ازگاردیه که با حقیقت گره خورده و جدا از اینکه خیلی شمشیر خوب و قدرتمندیه، حقیقت هم فاش میکنه. حالا اینکه شمشیر حقیقت چجوری افتاده دست من لوکی خودش کلی داستان داره که توی هیچ شاهنامه‌ای پیدا نمیشه. حالا شاید یه پیر قصه‌گویی چیزی بعداً داستانشو براتون تعریف کرد، ولی فعلا فقط در همین حد بدونین که بانو فریا هم میدونست گرام دست منه. به خاطر همینم اصلا این ماموریتو داد به من. منم دیگه وقتو تلف نکردم و فردای همون روز رفتم که ماموریتو انجام بدم. بعد میرفتم سراغ برج اونجرز. واسه بالا رفتن از برج راهی مختلفی هست. آسانسور هست، پله هست، اینا راهی معمولی هست. من هم اول قبلا امتحان کردم و فکر نکنی اولین بار میرم اونجا، نه من اصلا پاتوقم اونجا. ولی این دفعه یه جفت کفش جادویی داشتم، می‌خواستم امتحانشون کنم ببینم چجوریه، چجوری کار می‌کنن. توی حراجی گرفته بودمشون پارسال پاییز توی ازگارد. خیلی هم حال داد خداییش. باشه میتونستم همینجوری رو دیوار برج بدوم برم بالا. همینجوری که می‌رفتم بالا از پنجره‌های برجم چشم می‌انداختم ببینم کی هست، کی نیست. بلک ویدو و هاکای که تو واحد خودشون نشسته بودن و داشتن طبق معمول نتفلیکس ان چیل می‌کردن و حالا بگذریم. بروس بنر تو آزمایشگاهش نشسته بود داشت کار می‌کرد. آیرن من و کاپیتان آمریکا هم که داشتن تو اتاق تمرین مثل وحشی‌ها هم دیگه رو کتک می‌زدن. ولی من با داداش گولم تور کار داشتم که حالا لازمم نبود از پنجره و سرک بکشم ببینم داره چی کار میکنه. قطعا رو مبلش لش کرده بود و داشت پشت سر هم آبجو میخورد دیگه، ولی من نمیخواستم تو اون وضعیت برم سراغش. به هر حال یه حرمتی وجود داره، برادری و اینا. به جای اینکه مستقیم برم تو اتاق تور، یکم دیگه رو برج دویدم بالا تا رسیدم به اتاق سرور اصلی اونجرز. با خودم گفتم حالا که تا اینجا اومدم شاید یه دیتایی به درد بخوری هم بتونم از سروراشون بدوزم. چه میدونم والا سیو مسیج هالکی مثلا، پسورد پی اس ان هاکای، یا نمیدونم هیستوری سرچ های استیو راجرز، بالاخره یه چیزی شاید گیرم میومد. بعدش هم تو اتاق سرورای اونجرز پر دوربینای مداربسته است. اگه میرفتم اونجا تو رو بقیه خودشون با پای خودشون میمدن استقبالم. در نهایت هم همینجوری شد. قبل اینکه اصلا فرصت کنم به سرورها دست بزنم همشون اومدن بالا سرم. تور درجا قبل سلام علیک گفت ولم کنیم برم این لوکیو مثل مگس بکشم فلان پیزوری. کاپتان آمریکا ولی شاکی شد که نه بابا ما اونجریم، اخلاق داریم فلان، یه اصولی پایبندیم، تا جایی که امکان داشته باشه کسی رو نمیکشیم و این صحبتایی که میدونی استیو راجرز دیگه. ولی همینجوری وسط سخنرانی های کاپتان یهو تور میولنیر رو تو هوا تاب داد و حمله کرد به من. ببینید دیدن تور که داره عربده میزنه و با پتکش هر لحظه نزدیکتر میشه برای من یکی اصلا صحنه جدیدی نیست. این بود که منم گرام شمشیر بلند حقیقت رو از تو جیبم در آوردم و آماده شدم تا از خودم دفاع کنم. ولی همون موقع اتفاق جالب افتاد. میولنیر از دست تور ول شد و افتاد رو زمین. و تازه جالب تر از اون، تور هر چی زور زد نتونست دوباره برش داره. پشماتون ریخ نه؟ ولی انقدر پرروه به جای اینکه دومش رو بذاره رو کولش رو در بره با دست خالی حمله کرد به من. آخ تو چقدر کله خری پسر. از بچگی هم همینجوری بود به خدا. به جای اینکه عقلشو به کار بندازه فقط بلد بود کتک کاری کنه. این سری هم انقدر خون جلوی چشاشو گرفته بود که اصلا ندید من چجوری با یه حرکت سری رفتم پشتش و شمشیر رو تا دسته فرو کردم تو کمرش. همه اینو بگم که تور زنده موند. آره نگرانش نباشید، شمشیر بلند حقیقت فقط باعث شد پلیدی از قلب بزرگ و رعوفش جدا بشه و از چش و دماغش بریزه بیرون. صحنه فوق‌العاده‌ای بود واقعا. منم سری همون موقع شیشه مربا از جیب جادوییم درآوردم و پلیدیا رو ریختم توش که ببرم واسه مامانم بانو فریا. وقتی رفتم ازگارد که اعلام کنم ماموریت با موفقیت تموم شده، انتظار داشتم حداقل مامانم یه کوچولو بهم توضیح بده که اصلا این پلیدیا از کجا رفته بوده تو قلب تور، این سیاهی‌ها که من ریختم تو شیشه مربا دقیقاً چی بود. ولی فریا اصلا توضیح درستابی نداد به امراستش. فقط گفت که تور خیلی بد اخلاق شده بود و دیگه یه مدت بود حرف گوش نمی کرد و هی می گفت زن و چه به فرماندهی ازگارد و شما جاتون تو آشپزخونه است و اینا. این یه حرف بود دیگه، خدایش منم قبول دارم که خیلی ناجور بود. دیگه همه خط قرمزا رو رد کرده بود اصلا، یعنی چی؟ حقش هم این شمشیر بلند حقیقت بود اصلا. وقتی مامان فریا شیشه مربای پلیدیا رو ازم گرفت و مرخصم کرد، به یه چیزایی شک کرده بودم. یه حدسایی می‌زدم که یه کاسه زیر نیم کاسه است. ولی دقیقاً نمیدونستم چی. یعنی یه جورایی مطمئن بودم که فریا قراره بازم به ماموریت‌های دیگه‌ای بده.
حالا قبل اینکه بریم سراغ داستان ماموریت‌های بعدیت، میخوام از یکی از مخاطبای دوست و همسایه و در حد کمیکولوژی دعوت کنم که بیاد رو خط تلفن برنامه تا یه کمی هم به سوالای مردمی جواب بدیم دیگه ها. موافقی؟
آره چرا که نه. من هر دروغ و دغلی که میکنم به عشق مردم شریف ایرونه.
خیلی خب. پس بریم سراغ خطای تلفن. بفرمایید رو ایر هستید.
سلام، من بامدادم از پادکست عصر مبارزه که توش با نیما در مورد ورزش MMA حرف میزنیم. الان هم زنگ زدم بهتون که بگم بی توجهی کشنده ترین سلاح بشریت.
ممنونم از بامداد عزیز و دوست و همسایه. اگه طرفدار هیپ هاپ باشین که حتما میشناسینش دیگه، نیازی به معرفی نداره. پادکستش هم اگه خواستین گوش کنین لینکش تو توضیحات همین اپیزود هست. خب اینم از بخش پرسش و پاسخ که البته نه پرسش خاصی توش بود نه پاسخ، ولی نکات خوبی در مجموع مطرح شد. وقتشه دیگه برگردیم پیش مهمون عزیزمون لوکی تا ببینیم بالاخره فریا دوباره بهش ماموریت داد یا نه.
دفعه بعدی که بانو اومد سراغم موقعی بود که تازه خونم رو عوض کرده بودم و همه ی همسایه های جدیدم رو دعوت کرده بودم بیان یه شب دوره هم باشیم و یه خورده با هم دیگه آشناشیم. تو میدگارد یه چیزی دارم به اسم تلگرام که دقیق ترین و مستندترین فکت‌های علمی اونجا منتشر میشه. منم تو تلگرام خونده بودم که اونایی که با همسایه‌هاشون رابطه خوبی دارن پوستشون حداقل 8 درجه شفاف‌تره. این بود که منم تصمیم گرفتم همسایه‌هامو دعوت کنم خونه. ولی 5 دقیقه قبل اینکه مهمونا برسن یهو دیدم صورت مامانم تو پارچه آب میوه تجسم مادی پیدا کرده و داره با هم حرف میزنه. میبینین تو رو خدا حتی اگه از خدایان ازگارد هم باشی باز مامانت میتونه توی موقعیت گیرت بندازه که جلو بچه بالا خجالت بکشی. هر چی بهش گفتم آخه مادر من، مهمونا الان میرسن، اون دفعه که پشت پنجره همون تجسم پیدا کردی الانم توی همچین وضعیتی، او برم کن دیگه. ولی بانو فریا گوشش به این حرفا به دکار نیست، شروع کرد در مورد ماموریت توضیح دادن و این صحبتو. گفت یکی از الهه های ازگارد به اسم لورلای یه چند وقتیه که داره واسه خودش تو میدگارد ول میچرخه و دیگه وقتش یکی گوششو بپیچونه و برش گردونه ازگارد. تا اسم لورلایو شنیدم یهو دلم آشوب شد، اصلا قلبم به تاپ تاپ افتاد. نه شوخی میکنم، من اصلا آدم اونقدر احساساتی نیستم راستش، ولی این دختر لامصب با نصف پسرای ازگارد هیستوری داره. من خودم یه مدت باش دیت میکردم، حالا دروغ چرا، ولی خیلی کوتاه، یه 5-6 باری با هم کافه و اینور اونور رفتیم و دقیقاً یادمه که من خودم دیگه بهش تکس ندادم. دیگه آدم وقتی با یکی میره بیرون باید یه ارتباطی برقرار بشه یا نه؟ حتما خودتون هم تجربه دارین که با یکی چند بار میرین بیرون و هی زور میزنین ولی هیچ حرف مشترکی با هم ندارین، نه تفاهمی نه هیچی. رابطه من و لورلای هم همونجوری تو سطح موند و خیلی عمیق نشد، سری تماسای فیزیکی کوتاه و حالا بهتر وارد جزئیات نشیم. البته یه چند ماهی هم با تور با هم بودن ولی در نهایت اونم به هیچ جا نرسید. خلاصه بعد از اینکه فریا بالاخره بیخیال شد و تجسمش رو از تو پارچ آب میوه‌ام جمع کرد، یکم تحقیقات کردم و فهمیدم لورلای توی میدگارد شغل شریف دزدی رو به عنوان کار تمام وقت انتخاب کرده. ولی نه از این دزدیای معمولی ها، از این هایست بازیایی که تو جی تی ای و اوشنز 11 و اینا دیدین حتما. یه گروهی دوره هم جمع میشن، نمایشی ترین نقشه های ممکن رو میکشن و میرن سراغ لاکچری ترین هتل ها و کازینوهای دنیا و گاف صندوقاشون رو خالی میکنن. اتفاقا واقعا هم به سلیقه لورلای میاد این کارا، چون گدای توجه این بشر، البته بشر که حالا نه الهه، ولی خب به هر حال گدای توجهه. تازه گدا هم درست مؤدبانه شه، حالا بگذاریم. یه تیم هم دور خودش جمع کرده بود که هی ازش تعریف کنن. برای من خیلی راحت بود که به تیم لورلای نفوذ کنم، کافی بود خودمو به شکل یکی از این دخترای در بیارم که تو تیم باهاشون کار میکرد. همین کارم کردم و با لورلای و یه دختره دیگه 3 نفری رفتیم پاریس که اونجا یه سرقت بزرگ انجام بدیم. کازینوی که لورلای انتخاب کرده بود اونقدر هم بزرگ نبود، ولی یه چیز مجلل عجیب غریبی بود. تو زندگی این همه آدم پولدار کنار هم ندیده بودم، حتی به جز اون فیلم اولیه جیمز باند تو اون دیده بودم. ولی خب کازینو نسبت به میدگارد بودنش همچین بدک نبود، خوب بود. نقشه زیرکانه هم که لورلای کشیده بود این بود که هممون با یه گردنبند جادویی خودمون رو نامرئی کنیم و صاف بریم تو گاف صندوق و خالیش کنیم. واقعا جادو بعضی وقتا زیادی همه چیو بی‌مزه می‌کنه، قبول داری؟ فکر کنم مثلا تو اوشنز 11 جورج کلونی گردنبند نامرئی کننده داشت، زارت تو 30 ثانیه سرقت انجام میشد و فیلم تموم میشد دیگه. این نقشه لورلای هم همینجوری پیش رفت و 1 دقیقه بعدش ما 3 نفری تو گاف صندوق بودیم. اصلا نمیفهمم برای چی ما رو به خودش برده بود. فکر کنم فقط تو همین فیلم‌ها دیده بود که واسه همچین کاری آدم باید تیم جمع کنه دیگه. من و یکی دختره اونجا عملا نقشی نداشتیم به جز تماشاگر و حمال پول. من نقشم این بود که لورلای رو تو همون گاف صندوق گیر بندازم. واسه همینم لحظه آخر اون یکی دختره رو از گاف صندوق هل دادم بیرون و درو بستم. بعدم تا لورلای بیاد به خودش بجنبه صاف یه پورتال به ازگارد باز کردم و شوتش کردم تو پورتال که وسط دامن بانو فریا فرود بیاد.
یه لحظه بانو فریا اومده رو خط تلفن برنامه، بذار ببینیم چی میگه.
سلام، خواستم بگم این حرف دروغه، ما هیچ وقت لورلای رو تحویل نگرفتیم.
لوکی عزیز خواهش میکنم این کارو نکن دیگه، ما نیوردیم اینجا محاکمت کنیم که. صاف و درست حقیقتو بگو دیگه. صاف باشید و من یادت نیست تای همه اپیزود دانیال میگه، تو هم حالا شکل دانیال شدی یکم حرمت نگه دار، یکم صاف باش، این کارا چیه؟
بابا جمعه داشته باش، من اگه یه چیزی رو این وسط رو عوض میکنم برای اینکه تست بکنم ببینم شما حواستون هست یا هرچی من بگم اینجوری قبول میکنین چشم بسته. این داستانم به ریشه های ایگدرازیل قسم همش راستشو گفتم به غیر از اون آخرش، ولی در کل خوشم اومد، آفرین. معلومه که منابعتون رو خوب چک کردین بعد اومدین سراغ من. نه باریکلا، نه ببین، نه باریکلا، الان متوجه نیستید چی دارم، ببین باریکلا.
آره بابا معلومه منابعو چک کردیم، مثل که تا حالا کومیکولوژی اصلا گوش ندادی ها. من واسه هر اپیزود چشام پاره میشه انقدر کومیک میخونم، تازه نصف بیشترشون هم تو اپیزودا مستقیم اشاره نمیکنیم. تو همین اپیزودم هم فکر نکن تنها مهمونی که آوردیم توی یه پیر قصه گو پیدا کردم. ماه از این بی خانمانای زیر پل بایفراست، میگن 1000 سال عمر کرده، 2000 تا هم قصه بلده. خیلی هم پیر قصه گوی باصفایی بود، آوردمش اینجا کلی با هم اختلاط کردیم، یه میان برنامه مشتی هم واسه این اپیزود ضبط کردیم که همین الان میخوام پخشش کنم تا همه بشینیم دوره هم یه قصه ازگاردی اصیل گوش کنیم و لذت در حد رو ببریم.
یکی بود یکی نبود، 1000 سال پیش در چمنزارهای پهناور ازگارد میان درخت های کاج بلند پسری تینیجر مشغول سفر بود. این جوانک صغیر کسی نبود جز اودین کبیر، پدر یک چشم خدایان ایسیر. البته اون زمان دو چشم داشت، دو چشم حریص و کنجکاو که میخواستن تمام دیدنی های نه دنیا را در خود بکشند. اودین برسان عاشق سفر بود و بین درخت ها به سمت مقصد نامعلوم بعدیش پیش میرفت. همان وقت بود که ناگهان مرد لاغری با لباس سبز و شاخهای طلایی دید. مرد سبز پوش معمایی برای اودین طرح کرد. اودین کمی فکر کرد و اولش گفت ایش تو مگه ریدلری؟ و دید نمیتواند جواب بدهد. مرد سبز پوش خندید و گفت معما سرکاری بوده است. ها ها ها. اودین هم خندید و از مرد خواهش کرد با او هم سفر شود و او را سرگرم کند. مرد سبز پوش خودش را لوکی معرفی کرد و کنار اودین جوان به راه افتاد. کمی جلوتر لوکی و اودین جوان به یک سمور بزرگ به اندازه انسان برخوردند. اودین همان لحظه فریادی کشید و از ریزش موهای تنش خبر داد. اما لوکی بدون لحظه ای درنگ یک آجر از روی زمین برداشت و مستقیم به سر جانور کوبید. سمور در جا مرد و اودین به لوکی گفت What the fuck ای مرد بزرگ، این دیگر چه کاری بود؟ لوکی گفت اودین جان، تو هنوز جوانی و نمیدانی همین موجودات به ظاهر بی خطر ممکن است دهانت را حسابی فرسوده کنند. تازه الان پوست این حیوان را میکنم و دو تا پالتوی اسمی از آن میسازم که دیگر در جنگل سردمان نشود. اودین به ذکاوت لوکی آفرین گفت و دو دوست به راهشان ادامه دادند تا به یک میخانه رسیدند. صاحب میخانه سه پسر داشت به نامهای رگین، فافنیر و اوتر. صاحب میخانه گفت سومین پسرش اوتر قابلیت تغییر شکل دارد و امروز هم به شکل یک سمور به سمت رودخانه رفته است تا شام امشب را شکار کند. اودین تا این سخن را شنید از جا بلند شد تا از میخانه فرار کند، اما دیگر دیر شده بود. رگین و فافنیر پوست برادرشان را روی شانه های اودین و لوکی دیدند و خواستند آنها را همانجا بکشند. اما لوکی گفت ای رعیت های دون پایه، شرم کنید، این اودین شاهزاده سرزمین ازگارد است، مرگ او برایتان گران تمام خواهد شد. فافنیر پیشنهاد داد به جای کشتن اودین از او خونبها طلب کنند. صاحب میخانه هم قبول کرد و گفت اودین و لوکی پالتوهای پوستشان را درآورند و روی زمین بگذارند. بعد هم گفت فقط در صورتی از خون پسرش اوتر خواهد گذشت که لوکی روی هر دو پالتو آنقدر سکه های طلا بریزد که دیگر حتی یک مو هم از آنها معلوم نباشد. لوکی پوزخندی زد و گفت خیلی هم عالی، چند دقیقه همینجا باشید، من یه سر میرم بیرون برمیگردم. تنها گنجینه‌ای که آن همه طلا را در خود داشت گنجینه آندواری دوارف بود که در آغاز زمان در بزرگترین قلمروی دنیاهای نهگانه یعنی نیداولیر به آندواری سپرده شده بود. آندواری به قدری در مسئولیت نگهداری از این گنجینه پارانوید شده بود که تصمیم گرفته بود خودش را به یک هیولای آبزی تبدیل کند و در دریاچه‌ای که گنج کف آن خوابیده بود نگهبانی بدهد. بدن آندواری به هر نوع جادویی مقاوم بود و تیغ هم بر آن اثر نداشت. به خاطر همین هیچ کس جرأت نمی کرد سراغ گنج او برود، هیچ کس به غیر از لوکی. خدای حقه و کلک بالای سر آندواری ایستاد و دست در جیبش برد. چیزی که لوکی از جیبش در آورد نه جادو بود نه تیغ، بلکه یک راکت لانچر بدون لگد مدل M20 بود. آندواری با یک شلیک از پا در آمد و لوکی صاحب گنج افسانه‌ای نیداولیر شد. گنج آنقدر عظیم بود که سکه های آن به راحتی روی دو پالتوی پوست را پوشاندند و تازه کلی هم طلا اضافه آمد. اودین از لوکی تشکر کرد چون جانش را مدیون او بود. لوکی گفت نیازی به تشکر نیست، فقط میخوام یه قول بدی بهم که از این به بعد هر لوکی دیگه دیدی گرام بدی بهش. اودین پرسید گرام دیگر چیست؟ لوکی چیزی نگفت و از پیش چشم‌های اودین ناپدید شد. رگین و فافنیر همراه پدر پیرشان در میخانه ایستاده بودند و کوهی از سکه های طلا را تماشا می کردند.
برای بعضی از مردم قدرت و ثروت از هر چیزی مهمتر است. فافنیر هم یکی از همین مردم بود. این بود که پنهانی چاقوی کوچکی برداشت و با آن پدر و برادرش را سلاخی کرد. فافنیر همه سکه ها را برای خودش می‌خواست. حاضر نبود آن را با کسی تقسیم کند. حتی حاضر نبود یک نفر فقط برای یک لحظه به طلاهای عزیزش نگاهی بیندازد. فافنیر تا آخرین دانه سکه ها را از روی زمین جمع کرد و گنج بزرگش را با خود به کوهی برد. آنجا خودش را به گنج بزرگش مالید، با تک تک سکه ها فرنچ کیس کرد و یک لحظه هم چشم از آنها بر نداشت. حتی پلک هم نمی زد. انقدر چشمهایش را باز نگه داشت که سیاهی چشمهایش زرد شد و بدنش هم کم کم تغییر شکل داد. چند روز بعد یا شاید هم چند سال بعد، نمی دانم، فافنیر دیگر یک مرد نبود، بلکه یک اژدهای زشت و بدترکیب بود که روی گنج بزرگش دراز کشیده بود و از آن محافظت می کرد. این اژدها دیگر چیزی جز طلا نمی دید و پدر و برادرهایش را از یاد برده بود. اما رگین، برادر فافنیر که از ضربه چاقو جان سالم به در برده بود، سودای انتقام در سر می پرورانید. رگین با ضربه های چاقوی برادرش زخمهای عمیقی برداشته بود و دیگر نمی توانست مبارزه کند. اما زخم دلش خیلی عمیق‌تر بود. به خاطر همین عمرش را وقف آهنگری کرد تا شمشیری افسانه‌ای بسازد و آن را به قهرمان قدرتمندی بدهد تا فافنیر را بکشد و انتقام خانوادهش را بگیرد. حالا در نظر نمی‌گیریم که خود فافنیر هم خانوادهش بود. رگین بعد از تمرین و کار بسیار، گرام شمشیر بلند حقیقت را ساخت و انقدر منتظر ماند تا روزی از روزها گذار یک قهرمان واقعی به میخانه‌اش افتاد. سیگورد پر افتخار، اولین قهرمان تاریخ ازگارد که در هیچ میدان مبارزه‌ای به زانو در نمی آمد. رگین به سیگورد گفت: اگر فافنیر را بکشی، می توانی گرام و گنج اژدها را برای خودت برداری. حالا خود دانی. تازه قلب اژدها هم به هر کسی که آن را بخورد عمر جاودانه می دهد. حالا باز هم خود دانی. سیگورد که آب از لب و لوچه‌اش راه افتاده بود، گرام را از رگین گرفت و سراغ اژدها را. کشتن اژدها برای سیگورد پر افتخار سخت نبود. سیگورد عمر جاودانه یافت و با گرام شمشیر بلند حقیقت به ازگارد بازگشت. اما اگر قبلا از اینجور داستانهای کهن گوش داده باشید، می دانید که عمر جاودانه چیزی جز درد سر ندارد. سیگورد پر افتخار دیگر از افتخار کسب کردن خسته شده بود. خسته که چرس کنم، زله شده بود بدبخت. برای همین هم گرام را دم در ازگارد گذاشت و گفت: شما رو به خیر و ما رو به سلامت. گرام شمشیر بلند حقیقت همونجوری دم در ازگارد مونده بود تا اینکه اودین آمد، برش داشت و به قولش وفا کرد و آن را به لوکی داد. اما سیگورد دیگر هرگز در ازگارد دیده نشد و کسی هم نشانی از او نیافت.
عجب داستانی بود پسر پشما. من یکی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. کاش تو هم یکم داستان تعریف کردن و از این پیر قصه‌گو یاد میگرفتی لوکی. چیه؟
شوخی میکنی دیگه.
شوخی چیه بابا؟ خیلی مشتی داستان تعریف میکرد.
بابا من استاد داستان گفتنم، تو رو خدا دهنت آب بکش. یعنی چی؟ اصلا وایسا الان قانعت میکنم. ببین میدونی که داستان گفتن یه جور دروغ گفتنه که ضرری به کسی نمیرسونه. منم که خدای دروغم دیگه. یعنی در واقع کسی رو نمیتونی گیر بیاری که بهتر از من داستان بگه.
گیر آوردم دیگه. حالا هر چقدرم تو آسمون ریسمون ببافی، من در عمل یه نفر رو پیدا کردم که از تو بهتر داستان میگه. همین پیر قصه‌گو. کی گیرش آورده؟ من دیگه. 100 برابر از تو بهتر داستان میگه.
عجب. پس 100 برابر دیگه. مطمئن اشتباه محاسباتی هم نداری دیگه. 100 برابر.
آره بابا مطمئنم. بذار حالا یه بار دیگه حساب کنم. از اون ور 4 ضرب 5 10 و 1.
نه خب یه ثانیه بذارم اول من برم به یه کاری رسیدگی کنم بیام الان میام از جا تکون نخور.
خوب در خدمتتون هستم.
لوکی بابا تو رو خدا این چه کار لوسی آخه؟ تا من گفتم اون بابا حتی بهتر قصه میگی باید خودتو شکل اون در بیاری. نکن بابا این کار رو نکن، گناه داره پیرمرد.
خیلی خوب. ببین ولی واقعا نفهمیدی چی شد نه؟ فهمی که واقعا باوشتر از این حرفا باشی. بابا اون پیر قصه گوی عزیزت خود من بودم. خودم اون شکلی کرده بودم.
نه بابا، پیر قصه گو تو بودی؟ اگه تو بودی اصلا از کجا میدونستی من میخوام بیام زیر پل بایفراست دنبالت؟
بابا خودت بهم گفتی دیگه، با ذهنت داره محدود به زمان کار میکنه. ببین من همین الان تو زمان سفر کردم، رفتم جای پیر قصه گو، اونجا زیر بایفراست منتظر شدم تو بیای دنبالم، بعد اومدم تو استودیو دقیقاً همین قصه که شنیدیمو تعریف کردم، بعدم یه آب میوه پاکتی بهم دادی و دم در استودیو بلم کردی، یه اسنپ نگرفتی واسم تا پل بایفراست. واقعا که همون کاری که گفتم یه ثانیه میرم انجام میدم برمیگردم، همین بود دیگه.
شت، واقعا باحال بود، این یکی دیگه باحال بود، حق میدم بهت. قبول دارم که پلات تویست قشنگی ایجاد کردی تو داستان. باریکلا.
قربون شما. تازه ایستی بگم بیشتر پشمات بریزه. این داستان پیر قصه گو پیش نیاز ادامه همین داستان خودم بود. همین داستانی که الان داشتم تعریف میکردم. تا کجا گفته بودم؟ اونجایی که بانو فریا اومد به من ماموریت داد که اول برم شمشیر بلند حقیقتو فرو کنم تو کمر تور، بعدم اومد به من ماموریت داد برم لورلایو پیدا کنم و برش گردونم ازگارد، که حالا منم پیداش کردم ولی برش نگردوندم. اما سومین ماموریتی که گرفتم چی بود؟ سومین ماموریت این بود که سیگورد پر افتخار رو پیدا کنم و دست بسته ببرمش ازگارد تحویل فریا بدم. ببخشید، بانو فریا. این ماموریت مشکلش این بود که اصلا هیچ خبر نداشت که سیگورد از هزار سال پیش تا حالا سرنوشتش چی شده واقعا. فقط مشخص بود که زنده است، چون قلب اژدها خورده و اصلا اگه خودش هم بخواد نمیتونه بمیره. ولی من یه خوششانسی عجیبی تو اینجور مسائل دارم که اینجا هم به دردم خورد. همون روزی که فریا به ماموریت داد، شبش سیگورد خودش با پای خودش اومد تو خونم که شمشیر قدیمیشو ازم بدزده. اون شب داشتیم با رفیقم شام میخوردیم که یهو دیدم بله، یه یاروی نامرئی اومد شمشیر بلند حقیقت رو از رو تاخچه برداشت. البته خیلی درست و حسابی نامرئی نشده بود، یه حاله ای ازش معلوم بود. تا من اومدم داد و فریاد کنم که آی دزد رو بگیرین و اینا، یهو دزد نامرئی ظاهر شد و معلوم شد که به خود سیگورده. گفت ببینید، بیاید منطقی باشیم، این گرام از اول شمشیر خودم بوده، الان حق خودمه. گفت میخواد گرامو ببره کادو بده به یه جادوگری به اسم کالو که اونم به جاش به سیگورد اجازه بده تو چرخ کارما دست ببره. چرخ کارما اگه نمیدونین چیه، خیلی خلاصه بهتون بگم که اگه میخواین سرنوشتتون رو تغییر بدین، راهش دستکاری این چرخه. کالو رو هم اگه نمیدونین چیه، که نمیدونین دیگه، ولی با اون سالمان کالوی چلسی فرق داره. شادم همونه، بعد بازنشستگی رفته تو تپت اینجوری، نمیدونم، هر چیزی ممکنه. به هر حال سیگوردم که این هزار سال تو کل میدگارد سفر کرده بود، کلی خداها و مکتبای جدید دیده بود، اصلا دیگه نمیخواست ازگاردی باشه، میخواست سرنوشتش خودش تعیین کنه. چه غلطا. خلاصه سیگورد حرفاشو زد و منم هرچی سبک سنگین کردم دیدم نه، خداییش حرفاش منطقیه. حالا ولی خب من متاسفانه همیشه آدم منطقی نیستم، بعضی وقتا هم احساساتی میشم. حالا درسته یه چند دقیقه قبل گفتم من اصلا احساسات ندارم، ولی حالا آدمه دیگه، تغییر میکنه. حالا درسته که آدمم نیستم، ولی به هر حال اون شبم احساساتم به هم غلبه کرد و یه شمشیر خرکی دیگه از تو جیبم کشیدم بیرون و حمله کردم به سیگورد. جنگ تن به تن دوتا خدای نورس خیلی خشن و اپیکه، اصلا واسه شما میدگاردیا زیادی پرهیجانه. اگه با جزئیات تعریف کنم میترسم آسیب روحی ببینید. فقط در همین حد بدونین که بعد از چند ساعت نبرد طاقت فرسا، سیگورد منو از پنجره آپارتمانم انداخت تو سطلاشخوار سر کوچه و گرام یا همون شمشیر بلند حقیقت رو با خودش برد که بره تبت سراغ کالوی جادوگر. کالونو که یه کوه تنهایی نشسته بود و داشت مدیتیت میکرد، وقتی سیگورد رفت پیشش، کالو باورش نمیشد که سیگورد تونسته منو شکست بده و شمشیر رو ازم بگیره. حقم داشت البته، لوکی که هم چیزی نیستش. مطمئنم شما هم هنوز باورتون نشده من به همین راحتی یا شمشیرمو از دست بدم، ولی باورتون بشه. به هر حال اتفاقی که افتاده دیگه، حتما یه خیریتی توش بوده. حالا بگذاریم. سیگورد گفت میخواد تنظیمات چرخ کارما رو عوض کنه و از این سرنوشت نکبتی ازگاردی رها بشه. خدا مرگم بده، نکبتی یعنی چی آخه؟ زندگی معمولی ازگاردی. آره، از این سرنوشت معمولی ازگاردی رها بشه و اگه کالو بهش کمک کنه اونم قول میده شمشیر بلند حقیقتو بده بهش. کالو از رو قالیچه سرخابیش بلند شد و گفت اوکیه، فقط قبلش باید خونمونو بریزیم و پیمان ببندیم که مطمئن باشیم کسی سر کسی رو کلا نمیذاره و خیانت نمیکنه. تیکه جالبش این بود که برگشت به سیگورد گفت اصلا از کجا معلوم تو خود لوکی نباشی. از این حرفش واقعا خوشم اومد، یعنی معلومه که میشناسه اساطیر نورسو، این آدم بلده، هرچند که شکش درست نبود ولی بلده. سیگورد واقعا خود سیگورد بود. خلاصه که هر دوتاشون دستشون رو با شمشیر گرام بریدن و گفتن هر کی دروغ بگه. سیگورد قسم خورد که واقعا سیگورده و کالو قسم خورد که سیگورد رو از سرنوشت ازگاردیش آزاد میکنه. به محض اینکه قسم خوردن و خونشون رو ریختن یهو کالو شروع کرد به خندیدن و قرمز شدن. هی قرمزتر شد و قیافش عوض شد تا اینکه یهو سیگورد دید که به به کالو کجا بود بابا؟ این بابا مفیستوه. مفیستو یکی از شیاطین درجه یک جهنم. اونجا بروبیایی داره بر خودش. کلی ویلا تو داغ‌ترین و بد آب و هواترین طبقه های جهنم داره. تو جهنم که قدم میزنه همه باهاش سلام علیک میکنن و کلی احترام میذارن و آقا مفیستو آقا مفیستو از دهنشون نمیفته دهن سرویسا. آره خلاصه که خیلی موجود خبیثیه. بالای اون کوه هم سیگورد تا به خودش اومد دید مفیستو بهش کلک زده. قالیچه سرخابی مفیستو در واقع یه قرارداد بود که خون مفیستو و سیگورد بهش اعتبار میداد. مفیستو خندید و گفت بر اساس این قرارداد سیگورد از سرنوشت ازگاردی خودش خلاص میشه، ولی باید تا ابد تو استخرهای سرب داغ مفیستو عذاب بکشه.
وایسا ببینم، وایسا یه دقیقه، همه اون اتفاقای بالای کوه مگه بین سیگورد و مفیستو نیفتاده؟ یعنی تو که اونجا نبودی اصلا؟ مگه تو صد لاشقال سر کوچه نبودی؟ چجوری داری داستان رو اینقدر با جزئیات تعریف میکنی؟
اجازه نمیدی حرفمو بزنم دیگه. ببین خودم داشتم میرسیدم به این بخش قضیه. نمیذاری که، همش عجله داری. چته عجله 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 عجله؟ کار شیطون آقا، کار همین مفیستو. سیاستتون کومیکولوژی همینه دیگه. ایول مهمون بیاریم بعد هی بپریم وسط حرفش.
اوکی ببخشید، من از طرف خودم و کلیه اعضای کومیکولوژی عذر میخوام. بقیه داستان چی شد؟
خب بذار یکم برگردیم عقب‌تر به اون شب تو خونه من و نبرد اپیکی که با سیگورد داشتم. دیگه همتون اونقدی منو میشناسین که بدونین نبردای من بیشتر از این که با شمشیر باشه با این زبونمه که دم گیلاسو باش گره میزنم. وسط اون کتککاری و شمشیر بازی هم یهو سیگوردو کشیدم کنار و بهش گفتم ببین داداش، ما دوتا جفتمون ازگاردیم، گوشت هم دیگر رو بخوریم و استخون هم دیگر دور نمیندازیم، جفتمون هم خدای باحال و کولی هستیم، حیف نیست اینجوری بزنیم تو سر کله هم دیگه. یعنی ما بعد از هزار هزار سال عمر کردن اینقدر عقل نداریم که مشکلاتمون رو با گفتگو حل کنیم؟ این میدگاردیا رو نگاه کن چجوری رفتار میکنن، یکم متمدن. ببین این شمشیر گرام که برداشتی اصلا ارزونی خودت، مال خودت باشه اصلا. اصلا برای اینکه روحیه جنگاوریت هم ارضا بشه بیا منو بنداز تو سطل آشغال. بعد این شمشیر رو بردار برو تبت پیش کالو، ولی حواست باشه من تحقیق کردم، این کالویی که داری میری پیشش به احتمال زیاد مفیستوه. حالا نمیدونم اون چی به تو گفته، از من گفتم بود. این بابا احتمالا نقشش اینه که اگه بری پیشش یه قراردادی چیزی میذاره جلو پات، بعد روحتو میگیره برای خودش. اما راه حل این قضیه چیه؟ اینه که منم باهات بیام ولی نامرئی باشم. خودمم یه گردنبند نامرئی کننده از لورلای کش رفتم، از همون استفاده میکنم. میام یواشکی قرارداد مفیستو رو با یه قراردادی عوض میکنم که هم گرام به مفیستو نرسه، هم تو به جای جهنم مفیستو تبعید بشی به سیاهچال ازگارد. وقتی صاف و مستقیم به سیگورد گفتم میخوام بفرستمش ازگارد، طبیعتا خیلی استقبال نکرد، ولی بقیه نقشمو که شنید یه کوچولو اوکی تر شد. بهش گفتم که ببین بانو فریا چند وقته هی داره میاد به من ماموریت‌های عجیب غریب میده، نمیدونم داستان چیه. هی میگه برو به تور از پشت شمشیر بزن، لورلایو بگیر بیار، سیگوردو بگیر بیار، نمیدونم برو این کارو بکن اون کارو بکن. منم خیلی بهش مشکوکم راستش، میخوام به دم و دستگاهش نفوذ کنم ببینم قضیه چیه. حالا تو به عنوان زندانی بیا برو ازگارد، من قول میدم شخصا با لورلای بیایم نجاتت بدیم. لورلای هم احتمالاً نمیشناسی چون اون دوره‌ای که تو توی ازگارد بودی اون اصلا به دنیا نیومده بودن، ولی یه دختر نازنینیه که نگو نازنین، اصلا اخلاقش کپی خودته، خیلی به هم میای خداییش. ببین تو اصلا به نظر من مشکلت اینه که بعد هزار هزار سال هنوز مجردی، اگه یه دونه فقط یه دونه زن خوب و سربرا مثل لورلای بگیری تحمل زندگی تو میدگارد برات خیلی آسون میشه دیگه، اصلا چرخ کارما و اینا لازم نداری. یه دونه اصلا دریم کچرا هم بگیر بزن بالای تختت دیگه اوکی میشه همه چی. اگه با این نقشه موافقت کنی خیلی کار ما رو جلو میندازی. اودین خیرت بده. هایمدال نگهدارت باشه.
قبول کرد حالا؟
معلومه که قبول کرد. مگه میشه چیزی رو من پرزنت کنم و طرف قبول نکنه؟ من اصلا کارم یه مدت نتورک مارکتینگ بود. 200 نفر تو بال چپم داشتم، 300 نفر تو بال راستم. این خبیث بازیای ازگاردی که پیش اون بچه بازیه. ولی حالا قیافه مفیستو رو باید میدیدی. وقتی دید قرارداد قرارداد خودش نیست و سرش کلا رفته، تکرار نشدنی بود.
عالی عالی. ببین داستانت خیلی جالبه ها، ولی میخوام یه تنفس این وسط بدیم و وارد یکی از بخشای ویژه برنامه بشیم. من چند تا سوال سریع ازت میپرسم، تو هم باید خیلی تند و سریع با آره و نه جوابشونو بدی. اینم بگم که ما یه دروغ سنج خیلی پیشرفته آوردیم که میخوایم با اون جواب سوالاتو تست کنیم. آماده ای؟
برو بریم.
خب دروغ سنج روشن، همه چی آماده؟ 1 2 3. درسته که یه بار با وولورین تو قرار وحشی کلی آدمو سلاخی کردی؟
نه.
درسته که ته دلت همیشه به تور حسودی میکنی؟
نه.
درسته که یه بار کم مونده بود رئیس جمهور آمریکا بشی؟
معلومه که نه.
درسته که بزرگترین آرزوت اینه که اونجر بشی؟
نه.
درسته که یه بار یه آدم برفی رو جای خودت نشوندی رو تخت یوتنهایم؟
نه.
درسته که خنده های تلخت از گریه غم انگیزتره؟
نه.
جواب همه این سوالا رو درست دادی؟
آره.
عالی. حالا باید چند لحظه صبر کنیم تا جواب تست دروغ سنج بیاد و ببینیم چند درصد از جوابات دروغ بوده. شت، باورم نمیشه. عملکردت استثنایی بود. تبریک میگم. 100% دروغ.
خیلی خوب، حالا دیگه برگردیم به داستان سیگورد فور افتخار. بعد از اینکه سیگورد رو فرستادم ازگار، تا یه مدت دیگه خبری از فریا نشد. که چه بهتر البته. چون دیگه حسابی وقت داشتم که نقشمو بکشم و برم ببینم دستای پشت پرده ازگار چیکار دارن میکنن اونجا. نقشه این بود که با لورلای برم سیگارد رو از سیاهچال آزاد کنم. البته یه سری مشکلایی هم سر راه بود که باید حلشون میکردیم. اولیش هایمدال بود که نگهبان پل بایفراست و از این سر تا اون سر نه تا دنیا رو راحت میتونه ببینه. قرار شد همون موقعی که من و لورلای میخوایم از هایمدال رد بشیم، طور یه گوشه از فضا یه بزن بزن حسابی را بندازه تا حواس هایمدال پرت بشه. همین کارم کردیم و جوابم داد. من و لورلای رسیده بودیم به ازگارد. اونجا هم کلی طلاهای جور با جور بود که همه‌شون رو رد کردیم. اصلا یه دلیل اینکه لورلای برده بودم همین بود. این دختر عاشق اینه که از بین این لیزر قرمزا رد بشه و طلاها رو خونسا کنه. یه دلیل دیگه هم که با خودم آورده بودمش این بود که به سیگورد قول داده بودم به هم معرفیشون کنم. به هر حال منم که نمیتونم بزنم زیر قولم. مردم رو من حساب میکنن آقا. اتفاقا وقتی هم رفتیم سراغ سلول سیگورد و آزادش کردیم، قشنگ معلوم بود که جفتشون از هم خوششون اومده. حالا باز بگید لوکی بده، خدای شره، چیکار بکنم دیگه بابا؟ بونگای شادمانی باز نکرده بودم که اونم کردم. بعد این کارا لورلای و سیگورد رو فرستادم که برن تو میدگارد بشینن مثل دوتا جوون با هم سنگاشون رو با بکنن. ولی خودم موندم همونجا تا ببینم پشت پرده این ازگارد چه خبره.
خب بعدش چی شد؟ این راز بزرگی که میگی پشت پرده‌ای ازگارد قایم کرده بودن چی بود بالاخره؟
چیز بود. ببین چیز خاصی نبود اصلا. خودتونم میشناسید منو دیگه. الکی بعضی وقتا فریک میزنم به یه چیزایی شک میکنم، اصلا تهشون هم هیچ چی نیست. این دفعه هم اصلا قضیه‌ای در کار نبود. سیگورد و لورلای 7 شب و 7 روز عروسی گرفتن و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. پایان.
فکر نکنم.
چی فکر نکنی؟ داستان منه دیگه. تو اصلا چرا داری فکر میکنی؟ کی اصلا به تو گفته فکر کنی؟ من میدونم چجوری تموم میشه.
ببین آره قبول دارم، فقط لوکی میدونه داستان لوکی چجوری تموم میشه. ولی یادت نره که نباید مثل ما میدگاردی یا ذهنت محدود به زمان کار کنه ها. شاید اون لوکی که باید ادامه داستان رو تعریف کنه اصلا تو نیستی. خودت میدونی که لوکی های مختلفی از گذشته و آینده همش تو انواع و اقسام تایملاین ها پلاسن. این هم اتفاقا خوب میدونی که اونجا پشت پرده ازگارد کیو دیدی، ولی نمیخوای این تیکه داستان رو تعریف کنی. میخوای دروغ بگی دیگه مثل همیشه. ولی دیگه میدونی دیگه، ما تو کومیکولوژی همه چی رو فکت چک میکنیم. هیچ اشتباهی تو کارمون نیست به غیر از تلفظ کلیان مورفی البته. الانم خود اونی رو که آخر داستان باهاش ملاقات کردی به عنوان مهمون ویژه آوردیم. ورژن پیرتر خودت از آینده، لوکی لافیسن.
سلام به همه.
حال شما خوبه؟ سلامتی این خانواده خوبن؟ همیشه رو برای اخوی خوب هستن؟
سلام لوکی پیر. این لوکی جوان که اینجوری راضی نمیشه آخر داستان رو تعریف کنه برامون. تو بگو.
هی این لوکی جوان و جویای نام درگیر غرور جوونیشه. حواس قهرمان بازی به سرش زده، پدر سوخته. اصل خودش یادش رفته. من پشت پرده ازگارد منتظر لوکی جوان بودم. چون میدونستم قراره بیاد سراغم. یه برتری استراتژیکی که من نسبت به این یکی لوکی دارم اینه که گذشته خودم رو خوب یادمه. به خاطر همینم تک تک کارهایی که اون قراره بکنه رو حفظم. بذارید آخر داستانو دقیقا همون جوری که اتفاق افتاد براتون تعریف کنم. چیزی که لوکی جوون از اولم نمیدونست این بود که اون سیاهیایی که اول داستان از قلب تور کشید بیرون و تو شیشه مربا داد دست مامان فریا جونش، من بودم. فریا دنبال من بود چون من میتونم آزادانه تو زمان سفر کنم و آینده رو پیش بینی کنم. بعد از اینکه فریا منو از تو قوطی مربا درآورد، عملا دیگه من بودم که ازگارد رو کنترل میکردم. خیلی وقتا هم میرفتم به گذشته و اتفاقا رو جوری رقم میزدم که حال و آینده طبق برنامه‌ام پیش برن. این لوکی جوان شاخ شمشاد شاید خیلی شیرین کاری بلد باشه. شاید بتونه خودشو شبیه پیر قصه گو کنه و داستان اودین و لوکی رو براتون تعریف کنه. ولی لوکی اون داستان کی بود؟ من بودم. من بودم که با راکت لانچر بدون لگد M20 رفتم سراغ گنج آندواری و باعث شدم شمشیر بلند حقیقت ساخته بشه. این نمایشی که لوکی جوان داره از اول این اپیزود تعریف میکنه، عروسک گردونش منم. لوکی جوون وقتی تو ازگارد اومد سراغم گفت حدس میزده که من پشت همه این ماجرا باشم، ولی من میدونستم دروغ میگه. مثل سگ پشماش از دیدن من ریخته بود پدست سوخته. بهش گفتم این فاز قهرمان بازی چیست گذراست و قرار آخر سر تبدیل بشه به من و همه کاری که من کردم رو بکنه. مثل همه جوون ها زود قاطی کرده با شمشیر بلند حقیقتش سینم و شکاف، ولی من این بار دروغی تو کارم نبود. برای همینم گرام نتونست زخمیم کنه. من صادق ترین لوکی بودم. در واقع کسی که داشت به خودش دروغ میگفت همین لوکی جوون بود. به خودش میگفت میتونه قهرمان باشه. به خودش میگفت میتونه از دست گذشته و آیندهش فرار کنه و به خودش و دنیا بقبولونه که عوض شده. آره دروغ گفتن خیلی هم خوبه، قبول. ولی حتی به نظر من لوکی هم این که به خودمون بخوایم دروغ بگیم دیگه اضافه کاریه پسر. من آینده رو دیدم، گذشته‌رم زندگی کردم. میدونم قراره چی بشه. به لوکی جوونم همینو گفتم. بهش گفتم که چرخه باطل رگناروک قراره شکسته بشه پسر جون. تو روی تخت ازگارد میشینه و پیر میشه. منم یه ویلن بدبخت باقی میمونم. یه ویلنی که داغ شکست خوردن و تحقیر شدن هیچ وقت از پیشونیش پاک نمیشه. ویلنی که هدف وجود داشتنش اینه که بد باشه. من لوکی جوون رو درک میکنم. میدونم چقدر دلش میخواد خودش رو از کلیشه لوکی بدجنس نجات بده. میدونم چقدر از اینکه بهترین نقشه ها رو بکشه و بدترین نتیجه ها رو بگیره خسته شده. ولی اشکار کارش این بود که نمیخواست قبول کنه که من همه این روزا رو یه بار زندگی کردم و در نهایت دشمنش نیستم، خودشم. این چیزیه که همیشه جوونا موقع برخورد با پیرترا یادشون میره. نمیفهمن که پدرشون، مادرشون یا خود پیرترشون قبلا همه این روزا رو گذرونده. یه جوون هیچ وقت نمیتونه پیری رو درک کنه. ولی آدم پیر خیلی هم خوب میتونه جوونی رو درک کنه، چون خودش قبلا تجربهش کرده.
مرسی، مرسی از لوکی پیر عزیز. ما البته فقط آخر داستان رو می‌خواستیم بشنویم، ولی خب بالاخره از سخنرانی و نصیحتاتم بی بهره نموندیم دیگه، خدا رو شکر. خب لوکی جوون، حالا که لوکی پیر قسمت‌های سختش رو تعریف کرد، تو بگو ببینم بعد از ملاقاتتون داستان چه جوری پیش رفت.
والا دیگه بعد ملاقاتمون داستانی وجود نداره. یعنی وجود داره ها، ولی هنوز اتفاق نیفتاده. از اون موقع که من این جناب پیر رو دیدم، با هم یکم درگیری لفظی و شمشیری پیدا کردیم، دیگه اومدم واسه خودم تو میدگارد دوباره یه آپارتمان جدید اجاره کردم. سر تو کار خودمه. اتفاقا آپارتمانم هم خیلی خوبه. خوش قیمت هم گرفتم، خوش ساخته، دسترسیش هم به مترو و اینا عالی. کار خاصی هم نمی‌کنم واقعا. مثلا همین هفته هیجان انگیزترین کاری که کردم همین مصاحبه با شما بود. ببین دیگه چقدر بدبخت و بورینگ و ذلیل شدم که از جشن و پارتی با خدایان کارم رسیده به اینجا. ولی اوکیه. باز از تو خونه نشستم بهتره. اونم تو این کرونا آدم همش حوصله‌اش سر میره. دیگه مگه اینکه یه فرنزید بنفیتسی چیزی داشته باشی. حالا شما هم در تماس باشین دیگه. لوکی 3 و 4 و اینا هم هر وقت وقتش شد صدام کنید. حالا که این اپیزود تموم شد بذارید باهاتون صادق باشم. ببینید من لوکی نیستم، دانیالم. نه بابا شوخی کردم، لوکیم. ولی یه لحظه باور کرده بودین آهی؟ ولی حالا جدای از شوخی یه درخواستی ازتون دارم. من کلا دلیل اینکه قبول کردم بیام تو پادکست کومیکولوژی این بود که پوز این ددپول رو بزنم و آمار شنونده های اپیزودم از اپیزود اون بهتر بشه، تا میتونید به همه دوستاتون بگید این اپیزود رو گوش کنن و اپیزود ددپول رو به هیچ عنوان سمتش نرن. اصلا من خودم بهتون یه گردنبند سفر در زمان میدم که برید به گذشته و اپیزود ددپول رو از بیخ گوش نکنید. دیگه ببینم چیکار میکنید. تا اپیزود بعدی هم دغلکار و دغلباز و دلغکباز باشید.
ای بابا این آخرش هم تعریف نکرد که میولنی رو چجوری تونست برداره. عجب، همون دانیال رو سرکله باش میزدیم راحت تر بود. حالا اب نداره، واقعا شاید یه روزی یه لوکی 3 و 4 هم در کار بود و اونجا تعریف کردیم.